هم باشیم شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
تو عبادات یکایک شما گرامیان همراهان نازنین شبکه رادیوی تهران، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ممنونم که با ما هستید. امیدوارم که لحظات به کام شما شیرین باشه این روز که در کنار خانواده هستید. به احتمال زیاد حالا شاید مهمانی تشریف دارید، رفتید جایی که در کنار دیگران افطار کنید، ما رو هم در جمع خودتون بپذیرین. اگر هم در محل کار هستید یا در مسیر تردد، به هر حال که هستید، برای همه شما آرزوی بهترین ها دارم. امیدوارم که هر آنچه که حق شما خوبانه نصیبتون بشه. ما از پخش رادیو تهران همچنان با شما هستیم. خب البته یادی هم بکنیم از شهدای عزیز سرزمینمون، شهید سید حسن حسینی بالاجده، از بسیجیان و تبیینگران فعال در مناطق سعادت آباد و پارک لاله تهران بود و به کارهای فرهنگی و اخلاقی اهمیت زیادی می داد. او فردی آرام، خوش اخلاق و پرتلاش بود که دوره ای را نیز در حوزه علمیه گذرانده بود. عذرخواهی می کنم. او در حال تحصیل دکترای اقتصاد مقاومتی بود. در شب 19 دی ماه سال 1404 پس از حمله و آتش سوزی به مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم سعادت آباد، در شب قبل شهید حسینی برای اقامه نماز و صیانت از مسجد در اونجا حضور یافت. پس از نماز در حال گفتگو و تبیین با معترضان بود که ناگهان فردی از میان جمعیت با ضربات چاقو به او حمله کرد. به دلیل شدت جراحات سید حسن حسینی به شهادت رسید. او که رئیس قرارگاه جهاد تبیین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران بود، به عنوان اولین شهید تبیین انقلاب شناخته می شود. ممنونم که همچنان هم با ما همراه هستید. امیدوارم تا ساعت 22 با ما باشید روی همین موج رادیوی اف ام ردیف 94 مگاهرتز. در ادامه دعوت میکنم شنوندگی برنامه گفتاورد باشید. پس از اتمام این برنامه بازم از پخش با شما هستیم.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان فرهیخته رادیو تهران. برنامه گفتاورد رو میشنوید. من مصطفی صادقی هستم و قراره که درباره آموزه‌های 6 دوره انتخابات شوراها با هم صحبت بکنم. از شما خواهش میکنم که در امتداد برنامه از طریق سامانه پیامکی 30094 با ما در ارتباط باشید. قبل از ورود به گفتگو همکاران من بخشی رو آماده کردن، بشنویم، برمیگردیم در استودیو، موضوع رو با مهمانان ارجمندمون مطرح میکنیم و بحث رو آغاز میکنیم.
در اوایل دهه سوم انقلاب و در راستای تکمیل زنجیره دولت سازی و برای ارتقاء سطح کارآمدی نظام اسلامی و اهمیت دادن به نقش مردم در ساختار تصمیم گیری و حل مشکلات محلی، نهاد نوپای شورای اسلامی شهر و روستا شکل گرفت. هدف از تشکیل شوراها مشارکت دادن مردم در اداره امور محلی است و مردم با انتخاب نمایندگانی از میان خود مسائل و مشکلات را حل و فصل می کنند. مطابق با بیانات مقام معظم رهبری، شوراها نهادی برگرفته از اسلام است که در راستای تحقق برخی اصول قانون اساسی با تقویت نقش مردم در ساختار های تصمیم گیری برای حل عملگرایانه مشکلات عینی و مشخص در شهر و روستا تشکیل شده است.
انتخابات شوراهای شهر و روستا مهمه، زیرا کسانی انتخاب میشن که خدمات شهری و روستایی رو، یعنی مسائل روزمره مردم رو در اختیار دارن، اون هم مهمه، با دقت، با ملاحظه، با شناخت انشاءالله شرکت کنند در انتخابات. این توصیه من به آحاد مردم هست.
حالا در هفتمین دوره انتخابات شوراهای کشور مشارکت داوطلبان چشمگیر بود. علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور:
رشد خوبی در تعداد داوطلبان داریم این دوره. کل شهرهایی که انتخابات درشون برگزار خواهد شد 1455 شهر در سراسر کشور خواهد بود با 7807 کرسی اصلی که برای تصاحب این کرسی ها 66112 نفر ثبت نام کردند. نسبت به دوره قبل 28% ما رشد داشتیم که در دوره قبل 51600 نفر بود. باز در حوزه ثبت نام بانوان 3% رشد داشتیم و به لحاظ تعداد ثبت نام کنندگان 58%.
اما این دوره از انتخابات شوراها تمایزهای کلیدی نسبت به ادوار گذشته دارد.
یکی از تغییرات ثبت نام الکترونیکی بود که در دورافتاده ترین روستاها هم همه این آماری که من خدمت شما دادم تک تکشون اینها الکترونیکی ثبت نام کردن. اتفاق دیگری که افتاده و یک تحول بنیادین بسیار قابل توجه و زیرساختی برای کشور، گام‌های بلندی است که به سمت انتخابات تمام الکترونیک در کل کشور، حدود 70,000 شعبه اخذ رأی ما در سراسر کشور داریم، در کل این شعب بنا داریم که انتخابات رو الکترونیکی برگزار کنیم، تمام الکترونیکی.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به نقش کلیدی احزاب در این دوره انتخابات شوراها گفت:
احزاب و تشکل‌های سیاسی در واقع میتونن ستون اصلی انتخابات باشن. این دوره در تهران ستون اصلی هست. ما الان این دوره در واقع 109 حزب ملی و استان تهرانی داریم که شرایط دارن. 76 تا از این احزاب الان مجامعشون رو انجام دادن، شرایط قانونی برای دادن لیست دارن. 12 جبهه داریم، انتخابات هم که تناسبیه.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ 11 اردیبهشت 1405 همزمان با برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس سه خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.
خب برگردیم به استودیو و گفتگو رو آغاز بکنیم. شش دوره شوراهای اسلامی رو پشت سر گذاشتیم. طبعا شناخت چالش ها، نقاط قوت و ضعف مدیریت شهری مباحث جدی است که اگر از همین الان بحث ها رو پیرامونش آغاز بکنیم و قبل از این که وارد انتخابات بشیم، حتما هم به شفاف شدن فضا کمک میکنه و هم حتما کمک شایانی به انتخاب درست و مشارکت بیشتر خواهد کرد. امروز دو مهمان عزیز و ارجمند اینجا در استودیو داریم، جناب آقای دکتر غلامرضا علیزاده مهاجر، کارشناس مدیریت شهری، و آقای دکتر علی غلامی هستیم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اجتماعی. آقای دکتر مهاجر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خوشحالم که این فرصت فراهم شده تا درباره موضوع مهم انتخابات در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
متشکرم آقای دکتر. بحث رو از انتخابات شوراها میخوایم شروع بکنیم و اینکه اساساً شوراها چقدر در تقویت نهادهای مدنی و محلی و البته جلب مشارکت مردمی در این نهادها موفق بودن. به هر حال یکی از ثمرات پربرکت انقلاب اسلامی برگزاری انتخابات بوده. ما تقریبا هر 14 ماه یک انتخابات برگزار کردیم در انواع مختلفش. این افتخار بزرگی برای ماست، حالا که در خیلی از کشورهای منطقه اصلا مردمشون صندوق رای تا حالا ندیدن و مشارکت در انتخابات نداشتن. این برای ما خیلی مهمه. اما به هر حال شوراها یا همون پارلمان‌های شهری، پارلمان‌های کوچک و پارلمان‌های محلی یک تجربه است که ما 6 دوره از اون رو پشت سر گذاشتیم، قراره که انتخابات تازه‌ای هم داشته باشیم. از اینجا بحث رو شروع بکنیم که اساساً این شوراها چقدر در تقویت نهادهای مدنی و محلی تونستن مؤثر باشن. خدمت شما هستیم.
شوراها اساساً با هدف تقویت مردم سالاری محلی شکل گرفته. پشوانه حقوقی اونها توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تصریح شده. توی 6 دوره گذشته شوراها تونستیم اصل مشارکت رو به عنوان یک مطالبه عمومی تثبیت کنیم. یعنی مردم پذیرفتند که مدیریت شهر صرفاً در اختیار دولت مرکزی نیست. اما از نظر علمی عملی مشارکت بیشتر در سطح انتخابات باقی مونده و کمتر به مشارکت مستمر در فرآیندهای تصمیم سازی تبدیل شده. هنوز سازوکارهای نهادینه شدنش برای حضور فعال شهروندان، انجمنهای محلی و نخبگان در تصمیم گیری های شهری به شکل گسترده وجود نداره. بنابراین میتوان گفتش که ساختار قانونی فراهم شده اما عمق اجتماعی اون نیازمند تقویت بیشتریه.
متشکرم از شما. البته یک مهمان از ارجمند دیگر هم در استودیو داریم، آقای دکتر علی غلامی اینجا هستن. آقای تو سلام عرض میکنم، کارشناس اجتماعی هستن، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت استادی و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر. ما وقتی که در بحث شوراها ورود پیدا میکنیم، به هر حال مشارکتی در تصمیم گیری های شهری یکی از مهمترین در واقع وجوهشه و البته انتظار بهبود خدمات عمومی هم طبعا میره. شهروندان هم طبیعتا روی این موضوعات هدف گذاری میکنن و متمرکز میشن. چقدر واقعا تو این حوزه اگر بخوایم منصفانه بررسی بکنیم مؤثر بودن شوراها؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه شوراها اساسا یک نهاد مقدسیه که بر اساس یافته‌های بسیار قوی علمی تحریزی شد و از اونجایی که ما در جوامع مواجه هستیم با کلان شهرهایی که الزاماً نمیتونن بر اساس داده‌های دولتی یا حکومتی به فعالیت‌های مطلوب خودشون ادامه بدن، شوراها اومدن وظیفه تصمیم سازی رو تو مجموعه‌های کلان و در سطح‌های خرد جامعه به عهده گرفتن. بحث شوراها خب در ایران هم الحمدلله رب العالمین شکل گرفته، هفتمین دورش خواهد بود در آینده انشالله. مردم مشارکت‌های خوبی داشتن، مثل تمام دیدگاهی که همیشه کسانی که دغدغه‌مند هستن تو حوزه‌های اجتماعی ابتدا به ساکنی مشارکت‌ها خوب بود، ولی میشه آثار سوء مدیریت تو بعضی از حوزه‌های شورا رو مطرح کرد که باعث شاید کم دیدن اون به اصطلاح اقداماتی که تو شوراها انجام شده منتج به اون بشود. دلیلش خب دلیل مختلفی داره، ولی میشه اگه بخوایم ابتدا به ساکن ورود به این موضوع پیدا کنیم، در درجه اول خب اون قوی بودن شوراها در تصمیم سازی های کلان هست که همیشه باید مطمع نظر مردم ما باشه که هست و مسئولین ما. حالا این وسط عدم استفاده از اون فرصت های تصمیم سازی میتونه باعث اون لطمه هایی که ما امکنون الان مواجه هستیم تو بحث شوراها و به سال تو این فضا بشود. و اگه ما واقعا بخوایم به اصطلاح بحثی رو داشته باشیم که منتج به فایده ای باشه، به نظرم باید آسیب شناسی این مباحث رو به اصطلاح داشته باشیم و از این طریق به اصطلاح بتونیم به اون به یه نقطه نظر مطلوب برسیم و یه راهکار اجتماعی خوب بخوایم ارائه بدیم.
متشکرم. آقای دکتر شما نظرتون چی هست؟ ما چقدر تونستیم موفق باشیم در خدمات عمومی و یا اساساً مشارکت، در واقع مشارکت دادن مردم در مدیریت شهری؟
عرضم به حضورتون که توی دوره‌های شاهد توسعه قابل توجه حمل و نقل عمومی مثلا بودیم. پروژه‌های عمرانی، ساماندهی بخشی از خدمات شهری. اما باید توجه داشته باشیم که سیاست‌گذار و ناظر و اجرای مستقیم به عهده شهرداری عملاً.
بله.
چالش‌های اصلی که باش گلاویز می‌شدیم، بخش مهمیش از انرژی شورا رو صرف حل مسائل مالی و بدهی‌های انباشته شده شهرداری می‌کرد. همین مسئله از تمرکز بر برنامه‌های بلند مدت کم می‌کنه متأسفانه. در نتیجه بهبودها بیشتر مقطعی بوده تا ساختاری. تحول پایدار زمانی اتفاق می‌افته که نظام مالی شهرداری اصلاح و وابستگی به درآمدهای ناپایدار کاهش پیدا بکنه. که این خیلی موضوع مهمیه. و فکر میکنم که شورای جدید انشالله باید به این موضوع اهتمام ویژه‌ای ببرزه.
متشکرم از شما. بریم در آسیب شناسی ها. آقای دکتر، بحث شده که یعنی بر اساس کارنامه ها و اون چه که اتفاق افتاده شورا یه سری چالش دارن، مثل کمبود منابع مالی یا ناهماهنگی مدیریتی، و همیشه هم سرش بحث بوده. یعنی در تمام زمانی که گذشته، در تمام مدتی که گذشته سرش بحث بوده که آقا یا مثلا ما بحث مالی داریم، مثلا نمیتونیم تصمیم بگیریم، یا اساسا مسائل اختلافات مدیریتی و اینا یه مقدار کار رو دوچار توقف کرده در برخی از جاها، یا دوچار مانع شدن. اینجا چه باید کرد توی شورای دوره هفتم؟
یکی از الزاماتی که اصولا توی تایید صلاحیت داوطلبان برای ورود به شورا هست، داشتن اون حس مسئولیت پذیری که حالا یک داوطلب وقتی ورود به این فضا پیدا میکنه قطعا مطمع نظرشونه. احساس میشه که در دوره شوراها این مسئولیت پذیری بیشتر رفته در سایه های اون باندبازی های محیطی که معمولا در شوراها ایجاد میشه، یا بتونیم بگیم تشکیل مافیاهای قدرتی که گاهن پنهان هستن و پشت پرده هستن و میتونن خیلی از مواردی که به اصطلاح مربوط به اون مسئله اصلی یک شورا هست رو تحت تأثیر قرار بدن. خب ما انسانهای قوی و توانمند کم نداریم تو بحث شوراها. از یه طرف هم در موضوع شوراها ناتوانی و ناکارآمدی قوانینی نیست که در شوراها متاسفانه به اصطلاح مورد بحث قرار میگیره، ولی ما مطابق اون و موازی این قانون رو که بتونه حمایت بکنه از تصمیم اون شورا رو نداریم. در یعنی سازوکارش طراحی نشده در شهرداری ها. مثلا شورا فرض بفرمایید در یک روستا ما یه طرح معروفی به اسم طرح هادی داریم، مثلا در یک شورا تصویب میشه که در فلان مقطع این طرح هادی مثلا اجرا بشه با این اعتبار و این هزینه کرد، ولی وقتی ما میایم این رو میخوایم جاری و ساری بکنیم در اون روستا یا در هر شهر فرقی نمیکنه، ما میایم میبینیم که بودجه گذار یا اون کسی که ردیف بودجه رو اختصاص میده یا کسی که تو این حوزه مالی هست در این موضوعات کمتر توجه کرده و ما به اصطلاح از لحاظ آکادمیک بخوایم بحث کنیم اون مدیریت اقتضایی رو نداریم اینجا. یعنی اون مقام تصمیم گیرنده متاسفانه بر اساس قوانین ورود میکنه نه بر اساس اقتضاعات محیط، و این باعث میشه که وقتی طرح موضوع میشه خب طبیعیه در یک گروه، در یک گروهی که حالا دعبشون این هستش که بخوان یه عمران و آبادی داشته باشن، قطعا مسئله اصلشون مسئله مالیه. وقتی یه موضوع قانونی ردیف قانونی مطرح بشه تو این موضوع مالی که آقا اگر فلان طرح اجرا بشود این مشکلات قانونی رو دارد و ما نمیتونیم ریالی از شهرداری اختصاص بدیم، اون به اصطلاح اون نقطه عطفیه که شورا دچار نزول میشه. این شورا وقتی تو تصمیم گیری که میکنه تو بحث اون ما بگیم بومی شناسیش وقتی ورود میکنه یه تصمیم رو میگیره، خیلی راحت اینجا متاسفانه اون قانونی که وجود داره بایسته اون کار نیست و اینجا باید حتما بازنگری بشه. ما حتما با در قوانین شورا و حتما در قوانین شهرداری که منطبق با آزادی های مالی بشن حتما باید این بازنگری رو داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. ما این بحث رو واقعا در نقاط مختلفی داشتیم، خیلی جاها تالا در واقع این نکته رو مطرح کردن، در برخی از هم شهرها داشتیم هم در برخی از روستاها داشتیم. به هر حال شورایی که در واقع مسئله مالی داشته باشه و کمبود منابع مالی داشته باشه اساسا در تصمیم سازی دچار مشکله و نمیتونه تصمیم بگیره، یا جایی که ناهمخوانی مدیریتی باشه بالاخره به خاطر آرایش سیاسی یا حالا آرایش قومی یا حالا جای مختلف داستانش فرق داره دیگه. بعضی جاها مثلا یکم میریم تو شهر، یکم ممکنه شهرداری ها با شورا دچار مشکل باشن، اعضای شورا یکم با این وریا یکم. بالاخره خاصیت دموکراسی همینه دیگه، یعنی بالاخره از همین تفاوت دیدگاه هاست که از داخلش در واقع دموکراسی در میاد. ولی به هر حال بعضی جاها هم این هزینه شده دیگه، یعنی بعضی جاها هم این جلوی برخی از کارها رو گرفته، جلوی بعضی از تصمیم سازی ها رو گرفته. چه باید کرد؟
به نکته خیلی خوبی جناب صادقی اشاره کردید شما. شوراها یه تمرین مهم برای دموکراسی محلی هن. انتقال بخشی از اختیار تصمیم گیری به سطح شهر گام مثبتیه تو این زمینه، اما در عمل ساختار تصمیم سازی همچنان متمرکز باقی مونده و مشارکت مستقیم شهروندان رو در فرآیندهای سیاست گذاری محدود کرده. شورای شهر هم اینجور که دیده میشه تا الان گذشت کردیم ازش خیلی نتونسته با شهرداری ها همسو و همراه باشه، به دلیل اینکه خب شهرداری ها غالبا میان تو بدنه شهرداری شورا رو به نوعی شاید رقیب خودشون میدونن، در صورتی که باید شورا رو به عنوان یک سیاست گذاری بدونن که قراره مشکلاتی که توی شهرداری تو اون منطقه وجود داره رو رفع بکنه. برای ارتقای این وضعیت باید شورا به سمت محل محوری واقعی و شفافیت اطلاعات، انتشار عمومی داده های شهری حرکت کنه تا اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی تقویت بشه. خیلی اصل مهمیه. ما شفاف سازی و هر جا که بتونیم بهش اشاره بکنیم و تقویتش بکنیم قطعا خیلی از موضوع و معضلاتی که به وجود میاد رفع خواهد شد.
متشکرم از شما. ما در بحث شوراها وقتی به شوراهای اول میرسیم و سال 1377، حالا اختلافات زیاد بود، درگیری ها زیاد بود، انحلال شورا داشتیم، اتفاقای مهم میفتد، اما اقدام بزرگی بود برای اینکه بالاخره شورا شروع شد دیگه، یعنی یه جای باید شروع میشد. اما اختلافات سیاسی در ادوار مختلف شوراها همیشه وجود داشته. یعنی من میخوام یه کمی روی این متمرکز بشیم، چقدر آسیب زده این اختلافات سیاسی به عمل کرده شوراها؟
این عبارت رو ما باید با این جمله تکمیل کنیم که اگر اختلافاتی هست، بله بحث دموکراسی هست، ولی این اختلافات چه کسی رو میتواند از پای در بیاورد؟ به نظر من این جمله باید به اصطلاح گفته بشه. به هر حال اون کسی که توی حوزه به اصطلاح مواردی که حالا تو بحث شورا هست، تو بحث کاندیداتوریش هست، بحث رأی آوردن و اعتمادسازی به مردم هست، وقتی وارد این فضا میشه قطعاً باید تاب‌آوری این موضوعات رو داشته باشه. اینکه من چقدر بتونم تحت تاثیر این جریانات قرار بگیرم به عنوان یک کاندید و به عنوان یک عضو شورای شهر، این تفاوت‌های فردی رو آشکار میکنه. البته ما هیچ وقت نباید از گذر زمان غافل بشیم و هیچ وقت نباید غافل از این بشیم که انتخابات شوراها، این نوع دموکراسی در جوامع آینده روز به روز هوشمندتر میشه. خب پس طبیعیه که ما تدابیر هوشمند تری تو این حوزه داشته باشیم. یعنی اگه بحث تاب‌آوری هم هستش، باید به اصطلاح تو این بحث قومیت ها، تو این بحث احزاب، این نوع تاب‌آوری ها باید آموزش داده بشه، که میگم متاسفانه تو بحث شوراها آموزش تاب‌آوری در برابر نقد حالا سالم یا غلط، چون دو نوع نقد داریم، بعضی از نقدها متاسفانه تخریبگره، بعضی از نقدها سازنده است، حالا این میزان رو ما باید به اصطلاح این آموزش رو دیده باشیم و در نهایت اگر به نظرم شورایی در هر عنوان که میاد بالا و اون سکان اون منطقه رو به عهده میگیره، به نظرم باید هیچ وقت از اون اصلش که مسئولیت پذیریه و اون تاثیرگذاری اون اثر بخشیش رو هیچ وقت نباید نادیده بگیره. بله ضربات زیادی هم گاه هم میتونن بزنن، این خاصیت به اصطلاح این رقابت های این حوزه هاست و این یه چیز طبیعیه، ولی این آسیب ها گاهی اوقات جدیه و در بعضی از موارد درسته این آسیب ها شاید ممکنه کم باشه. این به درایت اون مجموعه به نظر من برمیگرده که چه میزان درایت علمی و اون آموزش های لازم رو به اون مجموعه ما داده باشه.
متشکرم. یکم برگردیم عقب‌تر، بریم سال 82، دورهای مختلف رو میخوایم ببینیم با هم دیگه. در 82 کمی پروژه عمرانی و توسعه و زیرساخت‌های عمرانی شهری داشتیم، یک کمی رفتیم سمت اون، اما ابعاد فرهنگی اجتماعی زیست محیطی و سطح کیفی اینها رو یک کمی بی‌توجه بودیم. یعنی هر چقدر که به توسعه فکر کردیم، پروژه عمرانی رو پیش گرفتیم، اما ابعاد فرهنگی اجتماعی زیست محیطی رو یک کمی ازش دور شدیم. بحث اهمیت نگاه متوازن رو داریم که بالاخره به همه وظایف و کارکردهای شورا باید توجه داشته باشیم. در دوره جدید، یعنی میخوایم بیایم در دوره جدید، به هر حال شوراها حتما نگاه فرهنگی اجتماعی هم به شهر باید داشته باشن. یعنی ما وقتی میگیم شوراها، شاید مثلا خیلی ها تصورش این باشه که ما فقط داریم درباره یک سری خدمات شهری صحبت میکنیم، داریم در مورد مبلمان شهری صحبت میکنیم، داریم در مورد جداول و آسفالت شهری صحبت میکنیم، اما خیلی کمن کسایی که فکر کنن که مثلا حالا این شوراها یه سری وظایف فرهنگی شهری دارن، یه سری فرهنگ وظایف اجتماعی شهری دارن و اساسا زیست شهری مبتنی فقط بر توسعه فیزیکی که نمیتونه باشه. از این منظر همیشه گفته شده که نباید از اون طرف بوم یا از این طرف بوم بیافتیم، یعنی فقط بریم توی سمت فرهنگ اجتماعیش وایسیم بعد اجرا رو ول کنیم، یا بریم اجرا رو بچسبیم اینور رو ول کنیم. از اینجا بحث رو ادامه بدیم.
جناب صادق ببینید، درست فرمودید شما، توی دوره دوم شورای اسلامی شهر دقیقاً این اتفاق افتاد و توجه ویژه‌ای به موضوعات عمرانی شکل گرفت که طبیعتاً برای شهری مثل تهران ضروریه، اما سیاست‌هایی که در اون دوره حالا اتفاقاتی که در اون دوره بود و اگه بخوایم در موردش بحث بکنیم خیلی زمان می‌بره و به برنامه نمی‌رسیم، ولی جا داره که واقعا توجه ویژه‌ای در الان که عصر تکنولوژی و هوش مصنوعیه و موضوعات اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی هم بسیار حائز اهمیته، با توجه به مشکلاتی که در دنیا وجود داره، کاندیداها، نماینده‌ها و حالا افرادی که اعلام آمادگی کردن برای این حوزه برنامه‌هایی رو داشته باشن در راستای رفع مشکلات مختلف خصوصا در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی. شما استثار داشته باشید خیلی از مشکلات و معضلاتی که در جامعه دیده میشه ناشی از مشکلات اجتماعی و آموزشیه. وقتی که ما نتونیم فرهنگ سازی بکنیم، متاسفانه هر چقدر هم بتونیم کیفیت خدمات رو ببریم بالا، عملا به جایی پیش نمیریم. یکی از وظایف مهمی که باید بهش در این دوره اشاره بکنن آقایون کاندیداها و حالا دوستانی که کاندید میشن، به نظرم میاد که همین موضوع که مفعول موده، شهرداری هم به عنوان یک رکن اصلی که به قول معروف با آحاد جامعه در ارتباط هست، متولی این موضوع باید باشه و مطالبه گری که مردم خواهند داشت رو پاسخ بده. و امیدوارم که برنامه‌های خیلی خوبی رو بتونن کاندیداها در این زمینه داشته باشند.
متشکرم. بریم سال 86، رشد فیزیکی شهر در قالب توسعه پل‌ها، بزرگراه‌ها، تونل‌ها، بهبود نسبی در حمل و نقل عمومی، توسعه مترو، گسترش بدهی شهرداری، فروش بی‌ضابطه تراکم و زمین، افزایش آلودگی و ترافیک علی‌رغم توسعه زیرساخت‌ها و در یک کلام توسعه سخت افزاری چشمگیر اما ناپایدار شهری. ما وقتی داریم راجع به توسعه پایدار شهری صحبت میکنیم در ساختار شوراها، اساسا دقیقا منظورمون چیه و چه شکلی از شهر رو ما باید ببینیم؟
ببینید، این بستگی به دیدگاه اون سیاستگذار اصلی در سطح کلان یک شهر داره که اگر ما شهرداری در نظر بگیریم و در موازاتش در سطح بالادست، اسناد بالادستی بخوایم در سطح دولت اون موقع بخوایم در این باره بحث کنیم، همش بستگی به اون سیاستگذاری کلی اون مجموعه داره. در رابطه با توسعه هایی که در حوزه های عمرانی در اون سال ها انجام شد، خب توسعه های قوی و درستی بود، ولی همیشه یک حلقه مفقوده ما در بحث مدیریت ها داریم، اونم بحث کنترل و QC یا کوالیتی کنتری هستش که ما در حوزه نگاه و بازنگری های مجدد در کارهای اجرایی داریم. ما متاسفانه وجود ندارد.